بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 28 صفحه 418، تاریخ 8 بهمن ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سلاما هرم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وأما الموافقة القطعية فالأقضاء أيضا وجوبها لعدم جريان عدلة الهلية ولا عدلة البراءة عقليها ونقليها، أما النقلية فلما تقدم من استوائها بالنسبة إلى كل من المشتبهين. بحث در تنبيهات شبهة محصورة بود. در تنبیه اول کلام به اینجا منتهی شد که شیخ انصاری فرمودند مشتبهین اگر مختلف باشند، چه در ماهیت و چه در حکم و چه در عنوان، لازم است از هر دو مشتبه اجتناب بنماییم و به عبارت اخرى مخالفت قطعیه با هر دو مشتبه حرام است و موافقت قطعیه واجب می باشد. دیروز یک دلیل اقامه کردند در این که مخالفت قطعیه با مشتبهین حرام است. خلاصه دلیل این بود که تکلیف عقلن و عرفن منجز است. وقتی تکلیف منجز بود، مخالفت قطعیه با تکلیف منجز حرام است. این بحث دیروز. امروز دلیل اقامه می کنند بر این که موافقت قطعیه با مشتبهین واجب است. خلاصه دلیلشون این است که می فرمایند تکلیف منجز است و اجمالاً یقین داریم مکلف به تکلیفی می باشیم. هیچ دلیل عقلی یا دلیل نقلی هم به ما اجازه ارتکاب یکی از مشتبهین رو نمیدهد. اما ادله نقلیه مثل اصالت و طهاره، اصالت الهلیه، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، این ادله در سابق مفصل بحث کرده ایم که در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. نمی توانیم به کل شیء حلال تمسک کنیم و بگوییم یکی از دو مشتبه رو ما انجام بدیم. چرا نمیتونیم تمسک کنیم؟ به خاطر این که اگر این ادله نقلیه رو در هر دو مشتبه جاری کنیم، لازمش این است که با تکلیف مولا مخالفت کرده. و اگر در یکی از این دو بخوایم جاری کنیم، در احدهما معیناً بخوایم جاری کنیم، این ترجیح بلا مرجح است. در ظرف اولی در مشتبه اول اصالت الهل جاری کنیم، مشتبه دوم میگوید چرا در من جاری نشه اصالت الهل؟ چه فرق است بین مشتبه اول و دوم؟ و اگر بگویید در احدهما علل بدل ما اصالت الهل رو جاری کنیم، می فرمایند ما قبلا گفتیم اولا در روایات حدیث کل شیء حلال، کل شیء طاهر هیچ اسمی از بدلیت نیست که در احدهما علل بدل میتونیم اصل جاری کنیم. و ثانیاً وقتی مشتبه در اطراف علم اجمالی بود، علم اجمالی مانع میشود از این که در هیچ طرفی کل شیء حلال جاری بشه. پس نتیجه این که ادله نقلیه که به ما اجازه ارتکاب نمیدهد و اما ادله عقلیه هم همین طور است. به خاطر این که عقل میگوید مشتبهی رو میتونی مرتکب بشی که بیان نداشته باشی و در اینجا بیان و تکلیف هست، اجمالا میدونی حرمتی وجود داره. نتیجه این که عقل میگوید باید از هر دو مشتبه دوری کنی، اضافه بر این دلیل عقل حکم دیگری هم دارد. عقل میگوید در هر یک از دو مشتبه احتمال عقاب است و دفع عقاب محتمل لازم است. پس نتیجه این که نه دلیل عقلی داریم بر جواز ارتکاب و نه دلیل نقلی. تکلیف هم منجز است، پس بنابراین باید این تکلیف منجز رو امتثال کنم به این که هر دو مشتبه رو ترک کنم. دیگه لا فرق در این که از یک ماهیت باشند دو مشتبه یا دو ماهیت، یک حکم و یک عنوان داشته باشند یا عنوان و حکمشون مختلف بوده باشند. با ذکر این نکته تنبیه اول از تنبیهات نهگانه شبهه محصوره تمام میشه. عبارت رو تطبیق کنیم. و اما الموافقت القطعیه، در بحث گذشته فرمودن مشتبهین مختلفین چهار قسم دارن. از دیروز به عنوان فلعقوا شروع کردن، فرمودن مشهین از حیث حکم و عنوان و ماهیت هم که مختلف باشن باز باید مخالفت قطعیشون حرامه، موافقت قطعیشون واجبه. میخوان دلیل بیارن در وجوب موافقت قطعیه. می‌فرمایند اما موافقت قطعیه فلعقوا ایضا وجوبها. عقوا اینه که موافقت قطعیه واجبه. چرا؟ یک قسمت از دلیل رو در بحث مخالفت قطعیه اشاره کردن، اینجا ذکر نمی‌کنند. ما تکلیف منجز داریم، این یک قسمت از دلیل. قسمت دوم دلیل، چون تکلیف منجز داریم از این طرف نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی بر جواز ارتکاب یکی از دو مشتبه، پس نتیجتا نمیتونیم هیچ کدام رو مرتکب بشیم. فراز دوم دلیل رو اشاره میکنن، لعدم جریان ادله الهلیه، به خاطر این که ادله هلیت اصالت الهلیه کل شیء حلال و نه ادله براءت جمع میشود. ادله براءت چه ادله عقلی براءت و چه ادله نقلی براءت، نه ادله عقلی براعت و نه دلیل نقلی در اطراف علم اجمالی جاری نمی شوند. وقتی جاری نشدن پس بنابراین حق ارتکاب نداریم، موافقت قطعیه لازمه. حالا توضیح میدم. اما ادله نقلیه چرا جاری نیست؟ سلما تقدم من استوائها، به خاطر اون چی که گذشت از تساوی ادله نقلیه نسبت به هر یک از دوتا مشتبه. اصالت و طهاره اگه در اولی جاری بشه در دومی هم لا محاله باید جاری بشه، نسبت به هر دو مساویه. اگه در هر دو جاری کنید منافی با اجتناب عن الحرام می شود. و باقی گذاشتن اون هر دو مشتبه رو در تحت ادله نقلیه، اگر عرض کنم که بگویید خب پس اصالت الحل رو، اصالت و طهاره رو در هر دو مشتبه جاری می کنید، ابقاء هر دو مشتبه رو در تحت اون اصالت و طهاره و ادله نقلیه، یوجب و تنافی، باعث می شود تنافی و تناقض داشته باشد با ادله تحریم عناوین واقعیه، باعث می شود با اون اجتناب عن الحرام منافات داشته باشد. سوال، بگیم این اصالت الحل در یکی علی البدل جاری می شود، اینم قبلا باطل کرده ایم، و باقی گذاشتن اون ادله نقلیه رو در یکی بر سبیل بدلیت، کل شیء حلال در یکی از دو مشتبه علی البدل جاری بشه، مخیری در هر کدام خواستی جاری کنی، این غیر جایزه، اینم جایز نیستش. چرا؟ زیرا اولا گفتیم در حدیث کل شیء حلال اسمی از بدلیت نیست. ثانیا از بعد خروج کل منهما، وقتی میگیم علم اجمالی داریم، اصالت البراءه در اطراف علم اجمالی جاری نیست، دیگه در سبیل بدلیت هم جاری نمی شود، در هیچ کدام جاری نمی شود، زیرا بعد از خروج هر یک از این دو مشتبه به خصوص از تحت اصالت البراءه، لیس الواحد لا بعینه، یکی علی البدل فرد ثالثی نیست که باقی بماند در تحت اصالت العموم حلیت. وقتی که گفتیم در مشتبه اول بالخصوص اصالت و طهاره جاری نیست، در مشتبه دوم هم جاری نیست، یکی علی البدل فرد سومی نیست که بگیم اصالت الحلیه درش جاریه، یکی علی البدل یا مشتبه اوله یا مشتبه دوم هست، و در اینا هم گفتیم چون اطراف علم اجمالی هستن اصالت البراءه جاری نمی شود. پس بنابراین خلاصه عموم حلیت شامل اطراف مشتبه به علم اجمالی نمی شود. این ادله نقلیه. و اما دلیل عقلی، فلمن استلالهی فی المقام به قبه معاخذت من ارتکب الحرام المردد بین الامرین. اینجا عبارت ها در کتاب قدیمی همینه، فلمن استقلالهی همینه بعد. و اما ادله عقلیه چطور دلیل عقلی جاری نیست؟ پس به خاطر این که منع می کنیم استقلال عقل رو در مقام به قبه بله مؤاخذه کسی که مرتکب شود حرام مردد بین دو امر را، دقت بفرمایید، دلیل عقلی می گفت قبه عقاب بلا بیان، اگر کسی مشتبه رو مرتکب بشود شارع قبیح او رو مؤاخذه کند، ولی در این مورد عقل همچه حکمی نمی کند، در این مورد عقل حکم نمی کند که مؤاخذه کردن کسی یک از دو مشتبه رو مرتکب بشه قبیح، نخیر درسته، مؤاخذه صحیح، چون اینجا بیان داریم تکلیف داریم، اما دلیل عقلی جاری نیست. پس به خاطر این که منع می کنیم استقلال عقل رو در مقام به این قاعده، یعنی قاعده قبح مؤاخذه قبح عقاب بلا بیان، اینجا جاری نیست، نه نمی کنیم استقلال عقل رو به قبیح بودن مؤاخذه کسی که مرتکب حرام مردد بین دو امر شود، کسی که مرتکب حرام مردد بین دو امر شود مؤاخذهش قبیح نیست، بلکه درست است، بل ظاهر استقلال العقل فی المقام، بلکه علاوه بر این عقل یه حکم دیگری هم اینجا داره، بلکه علی ظاهر عقل مستقل است در مقام بعد از عدم قبح مذکور، بعد از اینکه عقل میگه مؤاخذه در اینجا قبیح نیست، یه دلیل دیگه هم داره، عقل مستقلن حکم میکند به وجوب دفع ضرر، میگه در هر یک از دو مشتبه عقاب محتمل است، ضرر محتمل است، دفع عقاب محتمل لازم است. پس بلکه ظاهر استقلال عقل است در مقام بعد از عدم قبح مذکور، میگه مؤاخذه قبیح نیست. بعد از این حکم دوم این داره به وجوب دفع ضرر، یعنی عقاب محتمل در ارتکاب یکی از این دو. عقل میگه در ارتکاب یکی از این دو عقاب محتمله، پس باید ترک کنی. نتیجتا این که نه دلیل عقلی داریم و نه دلیل نقلی داریم بر این که ارتکاب احد المشتبهین جایز باشه، پس بنابراین ارتکاب هر دو حرام است. خلاصه کلام، فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام، ظاهر این است که در این مقام تفکیکی نیست بین مخالفت قطعیه و مخالفت به صورت احتمال. هر کسی میگه مخالفت قطعیه حرامه، باید بگه مخالفت احتمالیه هم حرامه، یعنی حق ارتکاب یک مشتبه رو هم نداریم. فاما ان یجوز الاولا، یا باید مقام اول رو جایز بدانید، بگیم مخالفت قطعی اشکال نداره، هر دو مشتبه رو مرتکب بشید. و اما ان یمنع الثانیه، و یا باید منع کنیم مقام دوم رو. اگر مخالفت قطعیه جایز نباشد، 100% مخالفت احتمالیه هم جایز نخواهد بود، یعنی یکی از دو مشتبه رو ما نمیتوانیم انجام بدیم. خلاصه باید هر دو رو ترک کنیم. تنبیه اول تمام شد. از ثانی نوجوب الاجتناب عن کل من المشتبهین حل خوبه. تنبیه دوم، می فرمایند بعد از این که ما ثابت کردیم که اجتناب از مشتبهین واجب و لازم است، این دیگه تمام شد، در تنبیه اول ثابت شد. تنبیه دوم جواب یک سوال است. خلاصه سوال این است که آیا وجوب اجتناب از مشتبهین یک وجوب ارشادی و عقلی است یا یک وجوب مولوی و شرعی است؟ توضیح مطلب این است که اجتناب از مشتبه که واجب است، ولی آیا این اجتناب وجوب اجتناب به حکم عقل است؟ یعنی عقل میگوید خود مشتبه به عنوان مشتبه مفسده نداره، بلکه من میگم مشتبه رو ترک کن تا به حرام واقعی نیفتی و مفسده حرام واقعی به تو نرسد، و الا خود مشتبه به عنوان مشتبه مفسده ندارد. نتیجه و ثمره این قول این است که اگر شما مشتبه اول رو انجام دادید در واقع خمر نبود شما عقاب ندارید. هر دو مشتبه رو که انجام بدید یک حرام رو مرتکب شدید و یک عقاب دارید، چون یک حرام مرتکب شده یک عقاب داره. این یک طرف سوال. یا نه، وجوب اجتناب از مشتبهین یک وجوب مولوی و شرعی به این معنا که شارع مقدس حکم کرده که خود مشتبه دارای مفسده است، نتیجه این می شود مشتبه اول رو که انجام دادید ولو خمر نباشد یک عقاب دارید، چون مشتبه مفسده داره، شما انجام شده. مشتبه دوم رو هم که انجام دادید دو تا عقاب دیگه اضافه میشه. یک عقاب به خاطر این که مشتبه رو انجام دادید و مفسده دارید، یک عقابم به خاطر این که مرتکب خمر شدید، شرب خمر شدید و او هم عقاب دارد. نتیجتاً اگر وجوب اجتناب مولوی باشد سه تا عقاب شما بر فعل دارید، صرف نظر از این که اگر ما تجری را هم حرام بدانیم و مستلزم عقاب، دو تا عقابم به خاطر تجری و جرأت بر مولا دوچار انسان میشه، نتیجتا میشه 5 تا عقاب. علایه ها طرف مشتبه هست هنوز یا نیستش؟ فرض بفرمایید اولی رو مرتکب شد، شرابخوار قهاری بود، یه لیوان شراب بود، مستش نکرد، نفهمید شرابه یا نه، هست یا نیستش؟ ما در همون فرض صحبت میکنیم. خب اگر از ناحیه اجتناب عن الخمر بیاد ارشاده، مثلا بحث همینه، اگر از ناحیه اجتناب عن الخمر حرمت بخواد بیاد یعنی ارشاد به حرمت واقعی، خود مشتبه مفسده نداره. خب نه، ببینید این دوله در من، ببینید مگر ما دلیل، مگر ما ادله و روایاتی در باب احتیاط نداشتیم ترک شبهه واجبه؟ بعضی آقا میرسیم، اجازه بدید دلیل آقایونم میخونیم معلوم میشه که بحث اینه، فعلا ما داریم دو تا نظر رو عنوان میکنیم. حرفای مرحوم شیخ، مبنای مرحوم شیخ از همین الان معلومه نظرشون چیه، ولی فعلا ما داریم دو قول در مسئله بیان میکنیم، نظر شیخ هم معلوم میشه چیه. نظر شیخ بر طبق عرض کنم که مبنای کلمات گذشتهشون معلومه، شما همون نظر رو میخواید بگی. ادله ترک شبهه ارشادی هستش، عرض کنم که مشتبه رو مرتکب میشیم یا مرتکب نمیشیم به خاطر ارتکاب حرام واقعی هست، مفسده در حرام واقعی است، پس مشتبه مفسده نداره. حالا میرسی بهش. بله چطور میشم چیز؟ اگر عنوان مشتبه، اگر یک فعلی دو تا عنوان داشته باشه، اگر یک فعلی برش دو تا عنوان صدق بکنه، فرض بفرمایید که عرض کنم که ما جایی داریم در اصول فقه در جلد دوم در اواخر بحث شما خوندید، فرض کنید که دو تا عنوان برای یک شیء صدق کنه، هم غصب باشه و هم ظلم باشه، آیا و بعضی میگن وجوب اجتناب وجوب مولوی است؟ شیخ انصاری میفرمایند وجوب اجتناب از مشتبهه وجوب ارشادی است و نتیجه این که ما اگر مشتبهین رو مرتکب بشیم یک عقاب بیشتر نداره. و اما دلیلشون، دلیلشون این است که می‌فرمایند وجوب اجتناب رو شما یا از حکم عقل استفاده می‌کنید یا از روایات و نقل. اگر وجوب اجتناب رو از حکم عقل استفاده کنید 100% و یقینا این حکم میشه ارشادی، چون عقل میگوید خود مشتبه که مفسده نداره، مفسده در حرام واقعی است، مشتبه باید ترک بشه تا شما دوچار حرام واقعی نشوید. پس هیچ مفسده به جز مفسده حرام واقعی عقل میگه در مشتبه موجود نیست. این نظر عقل. و اما اگر دلیل وجوب اجتناب رو روایات بدونید، روایاتی که میگوید شبهه رو ترک کنید، این روایات هم درش حکمت و علت ترک شبهه ذکر شده و قبلا ثابت کرده ایم که ارشاد به حکم عقل است. مثلا روایت میگه من ارتکب شبهات وقع فی المحرمات، کسی که مرتکب شبهه شود به حرام میفته. پس معلوم میشه وقوع در حرام مفسده داره. خود شبهه مفسده مستقلی نداره، درست مثل این که شارع مقدس خودش بفرماید که تحرر از عن الوقوع فی معصیت زنا، مواظب باش دچار معصیت و عقاب زنا نشوی. اینجا با مسئله زنا یه مفسده تازه‌ای پیدا نمی‌کنه، همون مفسده ذات العمل است، نهی ارشاد است به همون عقابی که شارع قبلا برای معصیت مشخص نموده است. پس نتیجه این که وجوب اجتناب در مشتبهین وجوب ارشادی است نه وجوب مولوی. دو اشکال به این مدعا و به این دلیل شده است که دو اشکال باشه برای فردانش. الثانی ان وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عن، عبارت رو دقت بفرمایید تا با توضیحات خارجی ما تطبیق بشه. وجوب اجتناب از هر یک از دو مشتبهین آیا ارشادی هست؟ یعنی به این معناست. هل هو بمعنى، آیا این وجوب اجتناب به معنای لزوم احتراز کردن از اون مشتبهین است به خاطر حذر کردن از وقوع در مؤاخذه و عقاب، اون چنون مؤاخذه و عقابی که به خاطر مصادف شدن چیزی است که مرتکب شده او را با حرام واقعی؟ شما به جای این یک خط یک کلمه عرض کنم که ارشاد بذارید. آیا وجوب اجتناب ارشادی است؟ یعنی ما باید دوری بجوییم از مشتبهین به خاطر این که اگر مرتکب مشتبهین شدیم مرتکب حرام شدیم و فقط به اون عقاب حرام دچار میشویم، عقاب دیگه نداریم. فلا مؤاخذه، نتیجه این قول رو همینجا بیان میکنن. پس عقاب و مؤاخذه‌ای نیست الا على تقدیر الوقوع في الحرام، مگر بر تقدیر وقوع در حرام. ما عقابی نداریم هر دو مشتبه را انجام بدیم مگر وقتی که وقوع در حرام باشه. این یک قول است، این یک احتمال است. او هو به معنا، یا این وجوب اجتناب به معنای لزوم احتراز کردن از اون مشتبه هست من حیث انه مشتبه، یعنی به خاطر این که مشتبه هست وجوب اجتناب داره، خود مشتبه مفسده داره. فیستحق المؤاخذه بارتکاب احدهما، نتیجه این قول دوم امر مولوی باشه خود مشتبه مفسده داشته باشه، پس مستحق مؤاخذه است به ارتکاب یکی از این دو مشتبه ولو لم یصادف الحرام، ولو مصادف با حرامم نشود مشتبه اول رو که مرتکب شد مشتبه رو مرتکب شده مفسده داره عقاب داره. ولو ارتکب هما، اگر مرتکب هر دو مشتبه شود استحق عقابین فی، مستحق دو عقابه است در این مشتبه. اینجا دقت کنید، ما از خارج گفتیم مستحق سه تا عقاب می شود، توضیح هم دادیم. شیخ انصاری می فرماید مستحق دو تا عقاب می شود. اینجا دو مبناست در بحث، در باب استصحاب خواهد آمد آیا اگر انسان مرتکب یک حکم ظاهری مخالفت با حکم ظاهری کند، در اونجا مخالفت با حکم واقعی هم پیش بیاد، آیا فقط عقاب مخالفت با حکم واقعی رو به انسان میدن یا نه هم عقاب مخالفت با حکم ظاهری به انسان میرسه و هم عقاب مخالفت با حکم واقعی به انسان میرسه؟ در مسئله مبانی مختلفی است. در باب استصحاب چنین استشمام می شود، ظهور نداره کلام شیخ انصاری، چنین استشمام می شود از کلام ایشون که ایشون می خوان بفرماین اگر هم مخالفت با حکم ظاهری هم مخالفت با حکم واقعی در یک بحث شد، فقط مخالفت با حکم واقعیش عقاب داره، مخالفت با حکم ظاهریش دیگه عقاب نداره. اگر طبق این مبنا بگیریم اینجا درسته، استحق عقابه اینه، فقط دو تا عقاب داره. مشتبه دوم رو که مرتکب میشه عنوان مشتبه حکم ظاهری است، عنوان خمر حکم واقعی هست، عنوان مشتبه که حکم ظاهری عقاب نداره فقط عنوان خمر عقاب داره. وقتی یک دونه عقاب در مشتبه دومه یک دونه عقاب در اون مشتبه اول است، فقط دو تا عقابه. اینجا برای توضیح بیشتر و حاشیه ای که در اونجا در رسائلهای قدیم نصف صفحه رو مرحوم عرض کنم که صاحب کتاب اوثق الوسائل و اینها متعرض شدن، باز بقیه بعضی دیگر از محشین حاشیه ای بر کلمات مرحوم صاحب کتاب اوثق زدن، مراجعه بفرمایید. نصف یک قسمت کتاب رو از صدر تا ذیل اون حاشیه گرفته، حاشیه رو مطالعه بفرمایید. تازه مرحوم رحمت الله در آخر اون حاشیه میفرمایند که هنوز مطلب ادامه داره ولی چون دیگه حاشیه طولانی شده است ما دیگه مطلب رو در همینجا قیچی میکنیم و صرف نظر میکنیم ازش. علی‌ای حال یه بحثی است و نظراتی، اون حاشیه مراجعه میفرمایید. ولو ارتکب هما، اگر مرتکب هر دو مشتبه بشود استحق عقابه این فیه، مستحق دو عقاب میشود در این عرض کنم که مشتبه. حالا این سوال دو وجه هست بلکه دو قول است، آیا وجوب اجتناب از مشتبه وجوب ارشادی است یا نه وجوب مولوی میباشد، که ثمره این دو قول هم در همینجا ذکر شد. دو قول است، اقوای این دو قول، قول اول است. چرا؟ عرض کنم که دلیل میارم. لأن حکم العقل به وجوب دفع الضرر، اگر شما میگید وجوب اجتناب از باب حکم عقل، خب حکم عقل که ارشادیه، به خاطر این که حکم عقل به وجوب دفع الضرر هو به معنی العقاب المحتمل، که اون عرض کنم که دفع ضرر به معنای عقاب محتمل بلکه مقتوع در اینجا باشه، چون در اینجا عقاب مقتوع داریم، این حکم ارشادیه، یکی یک حکم ارشادیه. و کذا لو فرض امر الشارع، همچنین اگر شما اوامر وجوب اجتناب شرعی رو دلیل وجوب اجتناب بدانید، اینا هم اوامرشون ارشادی. همچنین اگر فرض شود امر شارع به اجتناب از عقاب محتمل یا یک عقاب مقتوع به قول خودش تحرز عن الوقوع در معصیت نهی از زنا، لم یکن الا ارشادی، یعنی یک کلمه الا در اون نسخه های قدیمی کم داره، لم یکن الا ارشادی، یعنی حکم شارع هم در اینجا به وجوب اجتناب نمی باشد مگر یک حکم ارشادی. ولم یترتب علی موافقته، مترتب نمی شود بر موافقت این امر شارع و مخالفت این امر شارع سوای خاصیت نفس مأمور به و ترک مأمور به، غیر از خود همون عرض کنم که معصیت زنا یک مفسده آخری بر این نهی تعلق نمی گیرد. اینجا هم عرض کنم که نهی از ارتکاب مشتبه به خاطر ارتکاب حرام واقعی است، فقط همون مفسده حرام واقعی رو داره، کما هو شأن طلب
ارشادی، چنانچه شأن طلبی که برای ارشاد همینه، یعنی عوامر اشاره که عوامر ارشاد است بارها در مباحث قبلی خوندیم که ثواب عقاب مستقل نداره. و الی هذا المعنا اشاره به همین معنا که امر برای ارشاد است اشاره دارد قول پیامبر اترکوا ما لا بعث به، ترک کنید اون چرا که بعثی درش نیست، حذرن اما به البعث، یعنی مشتبه اول رو که مرتکب شدید بعثی درش نیست، اگر حرام نباشه عقابی درش نیست، لکن ترکش کنید به خاطر این که شما دوچار عقاب واقعی نشوید. ترک کنید مالا بعث به را، چون مشتبه اولیست، اگه مرتکب شدید واقعا حرام نباشه عقاب نداره، ترک کنید او را به خاطر دوری جستن از اون چی که در او بعث است. و قول او همچنین قول امام علیه السلام و همچنین قول رسول الله من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات، کسی که مرتکب شبهات شود واقع می شود در محرمات و هلک من حیث لا یعلم، هلاک می شود از جایی که نمی داند. پس از این حدیث می فهمیم ارتکاب شبهه مفسده نداره، ارتکاب شبهه حرام است به خاطر وقوع در محرمات. و من هنا زهره، از این بیان معلوم می شود که لا فرق فی ذلک، فرقی نیست در این که ما امر رو در این که ما در اینجا امر وجوب اجتناب رو برای ارشاد یا امر شرعی بدانیم، بین استناد کردن در وجوب اجتناب به حکم عقل و بین استناد کردن در وجوب اجتناب به حکم شرع به وجوب احتیاط. اگر ما به این ادله وجوب احتیاط هم تمسک کنیم، من ارتکب الشبهات، امر به وجوب اجتناب برای ارشاد می شود. اگر عرض کنم که به حکم عقلم تمسک کنیم، امر به وجوب اجتناب برای ارشاد خواهد شد. این نتیجه دلیلشون تا اینجا. و اما حکم هم به وجوب دفع ضرر اشاره به یک اشکال سیاسی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، اضافه بر همه عیبها عیب سرماخوردگی هم اضافه شده و صدا به این شکل رو علی آل آقایون میبخشن دیگه.
نه.